نحشر طلبا وزيرا خدمي لهيئتي ومحلي یه جمعی ایفا بکنیم تا انشالله ما هم بتونیم یک قدمی برداریم در مسیر امام حسین و همونطور که زینب کبرا قدم برداشتریم مسیر برای احیای پیام عاشورا، ما هم این قدم رو برداریم و انشالله روز قیامت شرمنده صدیقه کبرا نباشه و این واقعا جای شکر داره حضور در این جلسات و این هیئات. نکته دیگه این که خب سرعت عمر رو میشه با مناسبت‌های ثابت یک محاسبه سرانگشتی کرد. وقتی که یک مناسبتی ثابت مثل سال تحویل، مثل محرم، مثل شب‌های قدر که ما معمولاً تو اون مناسبت یک توجهی داریم، مثل اوقات دیگه ما روزمرگی بگیم بهتر از روزمرگیه یک وقتی است که این روزمرگی یا شب مرگی نداره، این انگار زنده است. حالا اگه شب دیگه بود ما نشستیم تو خونه جلوی تلویزیون، یک روزمرگی و مرگی و نصیب و قسمت اون بود و کار دیگه ای هم شاید خودم عرض میکنم شما که وقتیتون رو نحوه احسن استفاده میکنم، ولی خب الان شب ما زنده شده، 10 شب، 12 شب، 13 شب، یک امری رو بهش میخوایم بپردازیم در کنار هم. این که یک احیا، یک زنده نگه داشتن. تو این زنده نگه داشتن توجه وجود داره، تو این توجه آدم میتونه سرعت رو مقداری درک کنه. تولدم این حالت رو داره، ولی افراد تو تولد انقدر گرم شادیان که به این توجه نمی کنن که دارن به خط پایان نزدیکتر میشن. دفعه ما یکی از این اقوام داشتیم صحبت میکردیم، آره تولد دادم خیلی خوشحال میشه و اینها، گفتم آره به خدا ما هم خیلی خوشحال میشیم، ما هم شعور خوشحال شدن داریم، ولی من هرچی فکر میکنم احساس میکنم من به خط از این ور خطم داره خلاصه بلندتر میشه، از اون ور کوتاه‌تر میشه. من به نظرم باید عزاداری کنم در سالگرد تولد. حالا نمیخوام بگیم روحیه خرابو نمیخوام بگم، من میخوام بگم که آدم دقت بکنه در واقع تولد پیام نزدیکی به پایان عمر تو یک عمر طبیعی، حالا عمری که با یک حادثه‌ای بخواد اصلا از بین بره که اون هیچی دیگه بحثی نداره، ولی تو یک عمر طبیعی که مثلا فرد بخواد یک عمر طبیعی بکنه 80 سال 90 سال 100 سال انشالله، خب این داره نزدیک میشه دیگه. من نمیدونم چرا بعضی هم شاد میشن، ما که نتونستیم شاد بشیم، حالا خیلی هم آدم واقعا افسرده و مریض و اینا هم نیستیم خداییش، ولی هرچی فکر میکنم احساس میکنم در تولد توجه که آدم بکنه نزدیکی به مرگ پیام بزرگتریه تا به دنیا اومدن. به دنیا که اومدی دیگه هر روزم این توفه نتنز داره خلاصه قدم میزنه در این کره خاکی، مرگه که برای من مهمه. تو این مناسبت ها که توجه وجود داره، تو این توجه سرعت رو خوب میشه درک کرد. این مکان ثابته، این آدم یلاقبا هم که 2-3 سال مزاحمت داره ایجاد میکنه برای سروران که کمال بیادبیه و بزرگواری شما که من بیادبی میکنم محضرتون، ولی واقعا ببینید 3 سال چه سرعت این بزرگواران. یکشون رو فکر کنم هم فامیلی بنده بود، بله آره یکیشون هم من پارسال دیدم، آره اون وسط مرحوم آجستر پسرین، حالا یه روزم میشه مرحوم ملعون اگه نخوره محمد رضا سلامت باشه پسندیده، یه روزی هم حاج از خارقا و بقیه نوکرا تو همین بیرق و انشالله که نسل بعد از ما هم یه اسمی یه عکسی از ما بزنن که این هیئت حضور داشته باشه و قطعاً هم این بزرگواران حضور دارن. شک نکنید، اینو من به خاطر مجلس گرم کنی نمیگم، روایت داره که کسی در عملی اگر استقامت داشته باشه، مداومت داشته باشه، بعد از مرگش هم انگار اون عملو داره انجام میده، براش نوشته میشه. این کسانی که 20 سال 30 سال 50 سال نوکری کردن، مداومت برای نوکری داشتن، الان هم دارن جز نوکرای همین هیئت نوشته میشن. شک نکنه اینا حرفای بازارگرم کنه نیست دیگه، ما و شما دیگه دنبال بازارگرم کردن نیستیم که یه وقتی کسی میخواد کلیپش یه جایی پخش بشه، نمیدونم حرفش یه جایی فالووراش بره بالا، انشاءالله داریم با هم دوستانه گفتگو میکنیم، بازاری نمیخوایم گرم. لذا اینها حضور دارن و قطعا اینجا ارواحشون حضور داره و دارن در مصائب امام حسین عزاداری میکنن. این تحفه ایست که خدای متعال به خاطر مداومت در نوکری بهشون عنایت کرده. انشاءالله ما هم از این عنایت پروردگار بهره ببریم. خب سرعت رو آدم درک میکنه. درک سرعت نتیجهش دقت به آینده است و درس گرفتن از گذشته، که ببین با چه سرعتی این گذشته رفت، آینده تن با همین سرعت. اون شنبه معروفی که همیشه قراره بیاد، با همین سرعتی که گذشته گذشت آینده هم میگذره و دیگه ماها میتونیم این سرعت رو خوب درک کنیم. کسانی که به نظر من به 30 سال نرسیدن اصلا سرعت و عمر رو درک نمی کنن. اون شور و هیجان جوانی اصلا واقعا درکی از سرعت نداره، یعنی این چون 21 سالگی و 22 سالگی براش فرقی نداره، 22 سالگی و 24 سالگی براش فرقی نداره، ولی یه آدم 40 ساله 40 سالگی و 45 سالگی براش خیلی فرق داره. 45 سالگی با 48 سالگی خیلی چون هی داره به سمت ناتوانی و دردا و نمیدونم دردای بی علت، دردایی که علتش هم نمیدونیم چیه. مثلا من چند روزه یه پام درد میکنه، نمیدونم علتش چیه، سر تا سر پا مثلا داره درد میکنه، نمیدونم علتش چیه، سر به نخورده نمیدونم مثلا چی، آخه چرا من میرم دکتر چی بگم، بگم آقا این پا من کلن داره درد میکنه، دکتر میخواد کجا اینو ببینه، مثلا رگ سیاتیکه نمیدونم چیه فلانه، ولی یه جوون 25 ساله این درد رو نداره که، اصلا درد نمیفهمه یعنی چی، مگه اینکه بخوره زمین خدای نگهداره تصادفی بده. چون برای ما مهمه لذا باید دقت بره بالاتر و نسبت به آینده یک مقدار دقت بیشتری بشه در حیات معنوی و مادی. ما اینا رو توامان میدونیم، ما حیات معنوی رو از حیات مادی تفکیک نمی کنیم، جدا نمی دونیم. ما که عرض می کنم یعنی دین و روایات ما، پیغمبر ما هیچ وقت نگفت اگر کسی کار می کنه، سلام کجا، اگر کسی کار می کنه حالا بره جدا عبادت بکنه، فرمود نفس این کار عبادت. حالا شکل این عبادت اینطوریه، شکل این عبادت تعامل با مردمه و در اون تعامل با مردم در نظر گرفتن فرامین خداست. یه وقتم شکل کار حذف مردمه، ارتباط مستقیم با خداست. سوال کنی می سختره، عبادت کاری سختره یا عبادت مستقیم؟ خداییش کدوم سختره؟ اونجایی که پای پول میاد وسط سختره یا اونجایی که میخوام چهارگرد نماز بخونم سختره؟ حالا یه وقتی جوونه مثلا 16-17 ساله است نماز داره سخته، اونجا حرف دیالوگ فرق میکنه، دیگه آره من و شما که نماز سختی نداره دیگه، انقدر دیگه نخونیم اذیت میشیم، انگار دقت میکنه انگار نخونیم حالمون بد میشه. آقا نماز سخت داره یا من یه مال حرام رو نخورم، من یک کار حرام رو، یک فعل حرام رو که میتونم انجام بدم انجامش ندم؟ برای ما اینا مهمتره، این نفس این کار عبادت و جزء عبادت هاییست که در روایت ما میفرماید که اگر عبادت 10 جزء داشته باشه 9 جزءش میشه روزی حلال. ببینید نسبت چیه؟ 90 به 10، 9 به 1. اگر عبادت 10 جز داشته باشه، پیغمبر میفهمد 9 جزش طلب روزی حلال، 1 جزش رابطه با خداست. این میخواد اهمیت رو بیان کنه، سختی کار رو بیان کنه. خب وقتی سرعت اینطوریه، آدم ببینه آیندهشم به همین سرعت، دیگه هرس نداره تو دنیا، دیگه حسادت هم نمیورزه، هرس هم نمیخوره، قصه هم نمیخوره بر ماد دنیا. این سرعتش همینه. اینا ورثه هاشون بردن، ما هم ورثه هامون بره. حالا یه ذره این ور یه ذره اون ور، قاعده بازی رو به هم نمیزنه. لذا ما سال گذشته اگر از این خاطرشون باشه، این روایت شریف سید و شهدا رو در آخرین منزلشون که فرمودن الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا علسنت هم یهیتون هم و درد معایش هم فعظام و حسوب الولا قلد دیانون. ای یاد عزیزان باشه، ما 10 شب اینو با هم گفته بودیم، 13 شب که سید شهدا می‌فرماید که مردم بنده دنیا و دین لغلغه زبانشونه و هنگامی که با بلا اینا محک زده بشن، دینداران کم میشن تا وقتی که معیشتشون به راه دینشون به راه. ولی وقتی معیشتشون سخت شد، دینشون سخت میشه. حالا اینو ما الان هی بهترم میفهمیم، سال به سال با این موضوع خیلی بهترم میفهمیم. یعنی پارسال تا حالا خیلی جریان تفاوت کرده، همه ما احتمالاً داراییامون به 1/4 تقلیل پیدا کرده. داراییامون نه، داراییامون افزایش پیدا کرده یا مونده، قدرت خریدمون یا درآمدمون به 1/4 کاهش پیدا کرده. دارایی ها که حالا با همون جریان اومده بالا، ولی خب فایده ای هم نداره. وقتی من درآمدم تناسب نداره، حالا دارایی من هی ارزش پیدا کنه، فایده ای نداره. که به مثال ریز بزنم، مثلا طرف ماشینش شده الان 100 میلیون خیلی خوشحاله، بعضی مثلا 100 میلیون. خب آقا شما ماشین 100 میلیونه، الان بخوای یه ماشین دیگه ای بخری، باید 150 میلیون پول بدی، باید 50 میلیون روش بذاری. قبلا باید 15 میلیون بذاری میذاشتی، الان باید 50 میلیون روش بذاری. بنابراین از یه سخت‌تر شده بهتر نشد. حالا این روایت رو که آقا میفرماید، ما بهتر با این وضعیت اقتصادی هم میتونیم درکش کنیم. خب از اینجا چی واضح میشه؟ سلام علیکم. از اینجا این واضح میشه که این کسانی که بساط دین رو میبندن به وضعیت معیشتی، جز اون کسانی هستن که امام حسین داره با زبان بدی ازشون یاد میکنه. این کسانی که دینو میبندن به اوضاع اقتصادی و این دوتا رو یک کاسه میکنن، اینا باید منتظر اون بیان بد امام حسین باشه که الناس عبید الدنیا. آقا شکل حکومت شاید باعث شده بعضیا این قضاوت رو بکنن. خب بله، ولی من و شما که عاقلیم، گفت شنونده باید عاقل باشه. من و شما که حساب 2 تا 4 تا دستمونه، شما بزرگواران، این عزیزان مرحوم مغفور 50 سال قبل نوکری میکردن، مگه بحث دین و معیشت بوده؟ مگه بحث حکومت بوده؟ اینا دینداریشون رو میکردن، نوکریشون رو میکردن. بله، برای اونا فرق نداشته که مرغ چقدره، تخم مرغ چقدره، لاستیک چقدره، دلار چقدره، نوکریشون رو میکردن. حالا چه اوضاع بسامانی باشه، چه اوضاع نابسامانی باشه، این یک کاسه کردن رو من و شما باید تفکیک کنیم. ما نباید یک کاسه کنیم. بساط دین رو با وضعیت اقتصادی و معیشتی ما نباید یک کاسه کنیم. حالا عموم مردم به خاطر اسم حکومت این کارو میکنن، شاید بعضیاشون هم واقعا تقصیری نداشته باشن، اطلاعاتی نداشته باشن، ولی من و شما که تو بیرق امام حسینیم، چیزی نباید ما رو متزلزل بکنه. اون حسینی بودن ما رو، حالا دلار بشه 30,000 دلار بشه 7 تومن زمان فلان کس، ما نوکریم دیگه، حالا هر چقدر میخواد بشه بشه. تو بدترین وضعیت شیعیان عزای امام حسین رو برقرار کردن، خدمت امام جواد رسیدن، گفتن آقا متوکل گفته هر کی میخواد زیارت امام حسین بره باید یک دستش قطع شه. آقا فرمودن که زیارت جدم رو خالی نکنید، قبر امام حسین رو خالی نذارید. نگفت کسی دستش قطع شه، ولی مفهوم جمله همین بود دیگه، که در تاریخ داره تلی از دست قطع شده جمع شد. حالا من به خاطر مثلا یه عددی بخوام بساط دینم کمرنگ بشه، این دیگه برمیگرده به من کم معرفت، نگیم بی معرفت بشه کم معرفت. خب سرعت رو که آدم درک بکنه میتونه برای آیندهش برنامه بهتری داشته باشه و آیندهش رو بهتر رصد بکنه. این یک مقدمه. نکته بعدی این که ببینید سروران عزیزم، جلساتی که ما داریم تشکیل میدیم، خب خیلی ها موافقشن و این جلسات رو خودشون برقرار میکنن، ترویج میدن. یه عده مخالفین این جلساتن، این صحبت ها به هم ربط دارن. یه عده مخالفین این جلساتن، حتی ممکنه کسانی که تو این جلسات حضور پیدا میکنن به یک نوعی جزء اون مخالفین باشن، ولی خودشون هنوز اطلاع ندارن. یه ذره رو مخشون بازی بشه این هم سریع تبدیل به اون مخالفین میشه. ما حالا بحث امسالمون این نیست، ولی چون جلسه اوله و ما هر سال بنامون به اینه که جلسه اول در اهمیت این جلسه گفتگو بکنیم، امسال هم اینو من انتخاب کردم که ما مخالفین رو یک رصد بکنیم، یک گفتگوی خیلی مختصر باشون داشته باشیم که حالا از شب بعد ایشالا با معرفت بیشتری جلسه‌مون رو ادامه بدیم. ما مخالفین رو دو دسته میتونیم دسته‌بندی کنیم. کسانی که مخالف این جلسات هستن و با عزای امام حسین عزاداری و اینها سیاهی زدن و خرج دادن و اینها مخالفن، میتونیم در دو دسته قرارش کنیم. یک دسته دشمنان قسم خورده دینه، کسانی که قسم خوردن که با تشیع مخالفت بکنن. حالا مبدأشون به هر کجای این عالم برمیگرده، مقصدشون ممکنه در وهابیت امروز، در داعش امروز، در جبهه نصره امروز نمایان بشه. دقت میکنید؟ یعنی کسانی که سلام علیکم دشمن قسم خورده تشیع هن. این که آقا اول شما گفتید دشمن قسم خورده دین، خب ما با تحقیق عرض میکنیم که دین غیر از تشیع نیست و دین حقه کامله خدا برای انسان فرستاده، دین اسلام دین تشیعه. یعنی اگر من ذره‌ای در فهم این تزلزل داشته باشم در تشیعم باید برم معرفت بیشتری کسب کنم. ما توهین به کسی نمی کنیم، اینایی که داریم عرض می کنیم سلام علیکم با تحقیق کامله. دین یعنی تشیع. معنا شما یک هفته قبل، ده روز قبل مناسبت چی داشتی؟ مناسبت چی داشتی؟ قدیر. خب یعنی چی؟ پیغمبر فرمود هر کی با من دوسته با علی دوست بشه، هر کی دوست داره با دوست من دوست بشه. یا سرپرست و ولی گذاشتن برای مردم، بعد پیغمبر سرپرست گذاشتن، بعد مردم قبول نکردن و این دین میشه؟ حالا مردم هم نه، یه سرانی از جامعه، یعنی اصلا دین میشه؟ دینی که در اون دین اولین و مهمترین و آخرین توصیه ی اون پیغمبر عمل نشه، این دین میشه؟ اصلا دین نمیشه. حالا ما تقیه میکنیم، تقیه مداراتی میکنیم، اهل تسنن رو میپذیریم، باهاشون مراوده میکنیم، اشکالی نداره، حتی دوستشون هم ممکنه مردم عادیشون رو داشته باشن، نه گناهی ندارن. دیدید حتما اهل تسنن رو. من دیدم، ما یک جایی ارتباط داریم، اینا طیف زیادیشون اهل تسنن هم بنده خدا، خیلی آدم های ساده ای، آدم های خوبی حتی خیلی هاشون هستن. اطلاعات خوب، اطلاعات قوی نیست. دینی که مهمترین، اولین، آخرین توصیه پیامبر اون دین انجام نشه، که نمیتونه دین باشه. ما نمیتونیم بگیم دین دو دسته است، شیعه و سنی. ما همچین چیزی نداریم. دین فقط دینه، اسلام فقط تشیعه، غیر از این اصلا دین دیگه وجود نداره. خب
در این تشیع، در این دین دشمنان قسم خورده ای وجود داره که حالا مقصدشون میرسه به کسانی که کلن با دین مشکل دارن، نتیجه شون در دینداران غیر تشیع داره نمایان میشه که حالا وهابیت بود، بعد در قالب داعش خودشون نمایان کرد. اینا کسانی هستن که دشمن تشیع هستن و قصدشون بر اینه که تشیع رو ریشش رو بزنن، حالا به شکلهای مختلف، تخریب قبورشون، کشتن شیعیان و نمیدونم سربریدن و توبه دادن و شکلهای مختلف. این یه دسته. خب اینها مخالفت میکنن و مخالفتشون رو به شکلهای مختلفی، یک شکلش جنگ سخته، همین که جنگ آتش و شمشیر و گله و اینا. یه طیفشون هم خب با جنگ نرمه و به صورتی است که به صورت رسانه اینا مخالفت میکنن با تشیع. حالا مصداق امروزش رو بخوام عرض بکنیم، پیچ تلویزیونمون رو باز بکنیم، اون تلویزیونی که میتونه اون شبکه ها رو بگیره، خب داریم اونجا میبینیم. خب اینا کسیشون که شیعه نیست، اینا غالبشون بهایی هن و این کسانی که در VOA در BBC فعالیت میکنن اینا خب بهایی هن، اینا اصلا مسلمان نیستن. ولی شما نگاه بکنید نظراتشون در رابطه با جلسات امام حسین به چه صورته. خیلی جالبه، یعنی اینا اصلا کارهایی که انجام میدن خودش پارادوکسه، ولی این پارادوکسی است که من احمق تو این پارادوکس قرار گرفتم. مثلا یه جا میاد زیراب کلن عزاداریو میزنه، مسخره میکنه، میگه این کارا چیه، اینا 1400 سال پیش دو نفر دعوا کردن سر یه خانومی. با همین داریم دیگه، داستانشو داریم، جعلش در تاریخ هست که اصلا بابا این داستان سر یک زنی بوده و این دو نفر با هم دعواشون شده و خلاصه این اونو کشته. حالا اینا برای 1400 سال همچنان دارن براش عزاداری میکنن، چه آدم های عقب مونده ایه. بعد همین شبکه ها یا اون ورش این ورش میاد مثلا غمزنی رو ترویج میده، میاد از غمزنی دفاع میکنه. خب بالاخره ما سر بیازو قبول کن، دهی بیازو شما بخیر مخالف اینی، موافق اونی، آخون میاری، ریشه آخوندو میزنی، این چیکار بکنیم؟ ما کدوم حرف شما رو قبول کنیم؟ یعنی یه مخاطب ذره عقلانیت تو نگاهش باشه پارادوکس رو کاملا درک میکنه. یه جایی میاد زیرا به پسر پیغمبر رو میزنه، یه جا میاد غمزنی رو ترویج میده. خب معلومه یه کدفی رو دنبال گرفت. اینا دشمنان قسم خورده یه دینه و هدفشون اینه که دین تشیع رو ریشش رو بزنن و خوب جایی رو گرفتن که بزنن و اونم عزای امام حسین. چرا؟ چون در عزای امام حسین شما بعد احساسیت و عاطفیت بیشتر تقویت میشه و اینها بعد عاطفی و احساسی شما رو بزنن، شما دیگه میری سمت اونا دیگه. شما وقتی امام حسین برات مهم نباشه، کشته شدنش و زنده بودنش و قیامش و اینها، دیگه کدوم سمت میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ پا کتاب میخوای بشینی؟ امام حسین رو برات بی اهمیت میکنه، امام حسین رو برات بی اهمیت کنه، دین رو برات بی اهمیت میکنه. به همین فرمول خیلی ساده که خیلی ها دارن توش بازی میخورن. اینا نیومدن بگن آقا شما حج انجام ندید، نگفتن شما نماز نخونید، نگفتن شما سعی صفا و مروه انجام ندید. اتفاقا مرکز اسلام هم دارن و میگن که برید حج هم انجام بدید، خوبم حج انجام بدید، ساختموناش هم قشنگ میسازیم، ناخوشگل دیدیم طرح مکه رو، سه چیز فضایی، حالا نمیدونم چند درصدش محقق شده، من طرحش رو نگاه میکردم اصلا چیز وحشتناکه. کعبه آخر یه نقطه میشه اون پایین، یعنی یه شکل خیلی فضایی درست میشه، کعبه یک نقطه اون پایینه. برن آقا مردم بگردن، مثلا ما طبقه میزنیم اونجا بیشتر بگردن، مهم نیست بذار بگردن، بذار نماز بخونن، انقدر نماز بخونن این اصلا مهم نیست. ما میریم سلاحامون هم بهشون میفروشیم، باهاشون میرقصیم، رقص شمشیر هم میکنیم، مهم نیست. بابا خوب جایی رو گرفته. ظاهر دین رو بذارین انجام بدن، ولی باطن دین که میشه محبت، عشق، علاقه که منو بعد یک سال میکشه میاره پای بیرق امام حسین، اینو بعد بزنم، اینو بزنم دینش به هم ریخته. اینا دشمنان نفهم خوردن. دسته دومم میشه اسمشون رو بذاریم دوستان ناآگاه، حالا نادان شاید توهین باشه، دوستان ناآگاه، کسانی که آگاهیشون کمه یک مقدار. اینا میگن آقا عزاداری یعنی چی؟ بریم کارو بهتر انجام بدیم. اینا هی میان شام میدن، هی سیرن به خودشون، هی شام میدن، برن به فقرا کمک کن، برن جهیزیه بدن، خرج عروسی بدن، یه خونه برای یکی بخرن، هیئت میگیرن پولاشون رو ببین نذری میریزن، اینا فلان میکنن، ظرفه یا مصرفی نمیزن تو خیابونا. امام حسینی ها یعنی با امام حسین مشکلی نداره، نمیخواد ریشه امام حسین رو بزنه، ولی ریشه این نماد امام حسین رو میزنه. هیئت سیاهی، آقا شما افسردید، عذاب دارید، بشکنی پوشید، میرزید بیرون، کار چی مسخره بود مرد، دنیا داره موشک هوا میکنه، فضای نمیدونم چی چی، موبایل درست میکنن، شما هنوز نشستید یکی روزه میخونه گریه میکنید. ببین ظاهر حرف میزنه قشنگ هم هستا. دوستان ناآگاه، اینم دسته. خب حالا من خواستم اینها رو یک پاسخگویی نسبت بهشون داشته باشیم، وقت نشود، این رو میذاریم انشاءالله برای فردا شب، که ببینیم ما به این دو دسته چقدر میتونیم پاسخ بدیم و چقدر میتونیم خودمون رو مقابلشون واکسینه بکنیم و عزای امام حسین رو با معرفت بیشتری و با رنگ و لعاب بهتری جلو ببریم. این میشه همون معرفت، و این رو تقویت بکنیم، حضورمون رو، ظهورمون رو، فرزندانمون رو، خانوادهمون رو. شب بیام هیئت دست زن بچه ما بگیم هیئت، اما بشینم اونو پا تلویزیون بعد ما بیام، خب من میرم میشه رفیقام هیئت. رفیقام کدومه؟ زن و بچه رو بیام هیئت، بذار محبت امام حسین تو دل این زن، تو دل این بچه بره، این دیگه خطا نمیکنه. این عنصر اصلی دین رو که محبته گرفته، در روایت داره که اگر کسی محبت امام حسین تو دلش بنشینه، این سمت خطا نمیره، سمت بی‌عفتی نمیره. اگرم خدای نکری بره بر میگرده، اصلا این نمیتونه بره رها کنه، نمیتونه، اصلا این شاکلش دیگه بهش اجازه نمیده، این هر سال بر میگرده. این خاصیت محبت امام حسینی که حالا من می‌خواستم همین امشب تمامش بکنیم ولی نشد دیگه، وقتم دیر میشه، مزاحم وقت سروران میشه. ان شاءالله فردا شب خیلی مختصر عرض میکنیم که ما به این دشمنان قسم خورده و به این دوستان کم آگاه چطور پاسخ بدیم و چطور خودمون رو ان شاءالله تقویت بکنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك ليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي لا أولاد زاد ولا أصحاب حسين برسيد مزهلا که چرا قامت بخم است، آهی کشید و گفت ماهی
الحمدلله زنده ایم، دوباره هم جمع شدیم یه بار دیگه زیر بیرق امام حسین. خدایا شکرت فاطمه زهرا به ما اجازه داد دوباره برا پسرش مشکی ببوییم، عزاداری کنیم، گریه کنیم. سال گذشته بودن دی تو این مجالس، الان زیر خروارا خاک خوابیدم، معلوم نیست سال بعد من زنده باشم یا منم زیر خاک باشم. ای حسین، ای حسین، مرسوم شب اول در خانه فرستاده ابی عبدالله مسلم ابن امیر، آی غریب کوفه، امروز می دیدم در تاریخ وقتی مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد پیام آقا رو برا کوفیان خوند، جوابهای دادن، آقا نامه نوش برا امام حسین، حسین جان بیا کوفه، مردم آمادن، هزاران نفر بیعت کردن، کنار این نام اهل کوفه یه نامه ای نوشتن، نوشتن حسین بیا، صد هزار شمشیر آمادن. با خودم گفتم ننوشتن این شمشیرا، میخواد حسینو یاری کنه یا میخواد به بدن عزیز زهرا کار به جایی رسید. مظلم ابن عقیل گریه کرد، گفتن مرد گریه نمی کنه، گفت برا خودم گریه نمی کنم، گریه من برا اون آقایی که دست زن و بچهشو گرفته داره میاد کوفه، خبر نداره، مردم کوفه وفا نداره، همه صدا بزنیم یا حسین.